بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خانواده و فضای مجازی، یکی از مهمترین عواملی که میتونه حریم خانواده رو حفظ بکنه دینه. در واقع دین مهمترین اصل و مهمترین عامل حفظ خانواده است. ما بعضی وقتا فکر میکنیم ده ها عامل هستن که میتونن این خانواده رو شکل بدن، یکیش هم دین هست یا نیست. یه جاهایی با دین این کار رو میکنن، یه جاهایی بدون دین این کار رو میکنن. اما باید بدونیم که واقعیت هم اینه که جز دین هیچ چیز دیگه ای نمیتونه این کار رو انجام بده. چرا؟ چون ما توی خانواده فقط با جسم ها و روان ها سر و کار نداریم، با روح ها سر و کار داریم. روح امری بسیار بالاتر از جسم و روانه. خیلی وقتا خیلی از آرامش ها روانیه. من صرفا نمیدونم یه اتفاق بدی داره میفته، آرامش دارم، ولی روح هم آرام نیست. خیلی از گناهکارها، خیلی از کسایی که با گناه میخوان آرامش پیدا کنن اینجوری هست. طرف برای اینکه آرام باشه شراب میخوره، مشروب میخوره، روانش آرام میگیره، اما روح این آدم داره آسیب میبینه. توی خانواده ما با روح سر و کار داریم. اصلا چه چیزی روح من رو اینقدر بزرگ میکنه که بتونم روحهای دیگه ای رو در آغوش بگیرم؟ اینجا بحث روحه، بحث یکی شدن ارواحه، بحث امتزاج و ازدواج ارواحه، بحث جفت شدن و در کنار هم قرار گرفتن نیست. خب چی روح من رو بزرگ میکنه؟ دین. دین تعریفای زیادی داره. بعضی ها میگن اخلاق عقاید، بعضی ها میگن هر مذهب، هم هر گرایش، بعضی ها میگن دین سبک زندگی. خوبه، این تعاریف همش خوبه. بذارید از یک مفهوم بزرگ با هم حرف بزنیم. دین همه چیزه. پیغمبر خدا وقتی به کافرین میرسه میگه لکم دین و کم ولیه دین. اگر خدای شما و من یکی نیستن، اصلا دین من و شما و من یکی نیست. اینجا دیگه دین صرفا همون خدا پرستی نیست. خب در مورد خدا که قبلا صحبت کرده پیغمبر، دین همه زندگیه. میگه دیگه غذا خوردن من با غذا خوردن شما یکی نیست، چون خدای من و شما یکی نیست. دیگه محبت کردن من به همسرم با محبت کردن شما به همسرتون یکی نیست. ممکنه ظاهرا شباهت هایی داشته باشن. لکم دینکم ولی دین، برای من یک دین دیگه ایه. همه چیز من با شما فرق خواهد کرد. بعضی ها فکر میکنن ما در سبک زندگی اسلامی همون سبک زندگی غربی رو باید داشته باشیم، یه سری بدی هاشو کنار بذاریم. نه، سبک زندگی اسلامی یک دین مجزاست که شباهت های ظاهری ممکنه با سبک زندگی غربی داشته باشه. هم ما غذا میخوریم، هم غربی ها و کافرین غذا میخورن، و هم حیوانات غذا میخورن. ولی مثل همین؟ نه، ما موحدانه غذا میخوریم، ما با روح خدایی غذا میخوریم. روی دین باید فکر کرد. دین و خانواده دو موضوع به هم پیوستن. خانواده بدون دین تقریبا شوخیه. خانواده بدون دین یعنی افرادی که دین ندارن، یعنی افرادی که روح بزرگ ندارن، یعنی افرادی که روحاشون نمیتونه در کنار هم با هم بشه، در کنار هم قرار میگیره، یعنی افرادی که صرفا جسمشون کنار همه. خب این که خانواده نیست. جلسه اول عرض کردیم این خانه است، این در کنار هم بودنه، این با هم باشیه که الان غربی ها تأکید میکنن روش. بیا آقا چیه که ما یه خطبه عقد اینقدر روش تأکید میکنیم؟ فرقش اینه که حیوانات هم با هم به این معنی شما ازدواج میکنن، ولی به معنی ما ازدواج نمیکنن. به معنی ما جفت میشن، جفتگیری میکنن حیوانات. ازدواج امر انسانیه، امر متعالیه. امر متعالی که گفتیم دیگه با خدا سر و کار داریم. اون وقت خانواده مقدس میشه. دیگه نمیخندیم وقتی میگیم آقا نذر کنیم برای خانوادهمون. آقا همونطوری که شما نذر میکنی که به یک امامزاده، یک امامی، یک پولی رو مثلا تعلق بدی، یا یک فقرا چیزی رو بدی، برای خانوادت هم نذر کن. چرا این پولی که من به همسرم دارم میدم از جنس نفقه است، از جنس انفاقه؟ چرا ثواب داره؟ بعضی خسیسن، برای رفقاشون خوب خرج میکنن، برای خانوادهشون خوب خرج نمیکنن، فکر میکنن پولش کم میشه. باید برعکس باشه. من اینجا دارم با خدا معامله میکنم، اونجا با کی معامله میکنم؟ اونجا با خودم دارم، با نفسم دارم معامله میکنم. دین همه چیز رو تغییر میده. پول دادن منو تغییر میده، غذا خوردن منو تغییر میده، محبت کردن منو تغییر میده، روابط عاطفی ما رو تغییر میده، ماشین سوار شدنم و خرید کردنم رو، خونه بزرگ. آقا تو خونه بزرگ برای چی میگیری؟ برای اینکه زن و بچه‌ت آرامش پیدا بکنن. تو بالک، آفرین بر تو. تو خونه بزرگ برای چی میگیری؟ برای اینکه همه دارن میگیرن، برای اینکه جو بخور بخوره. تو بیچاره ای، تو داری خودتو بدبخت میکنی. این فرق دین داشتن و دین نداشتنه. خانواده دیندار خانواده منسجمه. جلسه قبل عرض کردیم ما اگر قرار باشه از تضعیف ها، از عوامل ضعیف کردن خانواده به دور باشیم، از اون خیانت ها، اهانت ها، بی احترامی ها به دور باشیم، باید اصل خانواده رو تقویت بکنیم. باید رسانه رو در قدرت این خانواده، در قدرت یافتن این خانواده قرار بدیم. خب چجوری خانواده قوی میشه؟ گفتیم با یک امر ظاهری و یک امر باطنی. امر ظاهری گفتگو کردن، روابط صمیمی بیرونی داشتن، اما اصل حرف این همدلی است، محبت است. اصلا آدم بیدین نمیتونه محبت واقعی داشته باشه. مسخره میکنن این حرف ما رو، همه نمیپذیرن. آقا چقدر حرفای کلیشه میزنی؟ این همه آدم تو دنیا دارن محبت میکنن، طرف به سگش محبت میکنه، طرف به گربهش محبت میکنه، به بچهش محبت میکنه. شما فکر کنین فقط شما مسلمونا محبت دارین؟ تازه از اون طرف خیلی از مسلمونا هم اهل محبت کردن نیستن، خیلی از دیندارا هم اهل محبت کردن نیستن. اونجا ما میگیم آقا تو اصلا هنوز دین رو نفهمیدی. اون مسلمونی که اهل محبت کردن نیست مسلمون نیست، چرا به اسم اسلامش میذاری؟ بگو آقا اسلام اصلا دین محبته. هل دین الا الحب؟ ما توی خانواده اسلامی با محبت سر و کار داریم. محبت با دینداری معنی پیدا میکنه. اون شبهه‌ای که میگن، راست میگن، آقا طرف به سگش محبت پیدا میکنه، اما این سگ محبت به سگ که نیست، محبت به خودشه. چون سگ به من وفاداره، چون منو دوست داره، منم خودمو دوست دارم، منم بهش محبت میکنه. آقا طرف با دوست پسرش، با دوست دخترش، با جنس مخالفش خیلی اهل محبت کردنه. بله داده لذت میبره، لذت فردی میبره. همین این رفیقش اگر دوچار مشکلی بشه که دیگه نتونه با این محبت کردن ها به خودش محبت بکنه، دیگه بهش محبت نمیکنه. برای چی؟ برای همین دیدید دیگه مردن ها، مرگ ها در غرب خیلی سرده. داستان رو یکی از دوستان نقل میکرد، میگفتش که ما در یکی از همین کشورهای غربی بودیم، یه وقتی دیدیم یه آمبولانس اومد در خیابون و رفت، خیلی هم نفهمیدیم چی شد. بعدن رفتیم در همسایه‌ای که آمبولانس اومده بود رو، داستان رو یکی از دوستان نقل میکرد، میگفتش که ما در یکی از همین کشورهای غربی بودیم، دیدیم که آمبولانس اومد توی خیابون و دم یکی از این خونه ها وایستاد و بعدم رفت. یعنی ما دیگه خیلی توجه نکردیم، رفت، خیلی سر و صدایی نبود و چیزی نفهمیدیم. بعدم از اون بنده خدا جویا شدیم که چی شده بود. گفت همسرم از دنیا رفت، ما زنگ زدم آمبولانس اومد بردش. اه همسرت مرده؟ تو به این راحتی باهاش برخورد کردی؟ گفتم خب اینا آدمای شاید خیلی جنتلمنی هستند، خیلی آدمای سنگینی هستند، اصلا برای این چیزا خودشون کوچک نمیکنن. میگفت چند وقت گذشت، ما یهو دیدیم صدای جیغ و شیون و فریاد از این خونه بلند شد. رفتم گفتم آقا چی شده، چه مشکلی پیش اومده؟ گفت سگم مرده. سگم؟ خب این یه خورده شک برانگیزه، شبهه برانگیزه. این آدم اهل محبته، ولی محبت به کی دیگه؟ این محبت رو بیاد اسمشو محبت نگذاری. ما میبینیم دختر و پسرها برای خانوادهشون خیلی برنامه ریزی میکنن. در مورد خانواده آیندهشون میگه من میخوام یه همسری بگیرم اینجوری باشه، یه زنی داشته باشم اینجوری باشه، یه شوهری داشته باشم اینجوری باشه. بعد که یه خورده ازش سوال بکنی، مثلا میگه پول داشته باشه، نمیدونم جایگاه اجتماعیش، یه خورده که گیر بدی بهش، میگه ببین محبت داشته باشه، اهل محبت باشه. این آدم اگر نگاهش از محبت، محبت به من باشه، محبت به خود باشه، این یه خورده نگران کننده است. پس تو خیلی برای محبت برنامه ریزی نکردی، برای خودت برنامه ریزی کردی. اما بسیاری از دختر پسرها میگن آقا من میخوام یه خانواده داشته باشم که بتونم توش محبت بکنم، محبت بورزم، عشق بورزم، شوهری داشته باشم که ارزش دوست داشتن داشته باشه، نه شوهری داشته باشم که من رو دوست داشته باشه. این خانواده میشه خانواده. این دختر دختر زندگی است، این پسر پسر زندگی است. کدوم دختر و پسری اینجوری خواهند بود؟ دختر و پسری که خدا داشته باشن، دختر و پسری که دین داشته باشن. خب این دین داشتن چه ربطی به فضای مجازی داره؟ میبینیم دیگه فضای مجازی اومده خیلی وقتا که دین رو از بین ببره. آقا شما چقدر نگاه منفی دارید به فضای مجازی. پس قبلش من باید 4 تا نکته خدمت شما عرض بکنم. این 4 تا نکته هم از رهبر معظم انقلاب میگم که خیلی فضای غیر علمی نباشه. حضرت آقا رو هم برای یک شخصیت ولایی مطرح نمی کنم، به عنوان یک اندیشمندی که دوست و دشمن اندیشمند بودن ایشون رو قبول دارم. شما هم اگر خیلی ولایی نباشید، در همین حد که یک همچین شأنی برای رهبر انقلاب قائل باشید، میتونید از حرفای ایشون استفاده بکنید. اولین نکته رهبر انقلاب اینه که اینترنت فرصته. اینترنت اولا تهدید نیست، این فرصت شگفت‌انگیزی هم هست، فرصتیه که باید ازش استفاده کرد. ایشون همه جوانان، همه اقشار توانای جامعه رو ترغیب و تشویق میکنن که از اینترنت درست استفاده بکنن، و استفاده درست بکنن. نکته دوم ایشون اینه که ظرفیت فضای مجازی رو بشناسن و اون رو در خدمت معارف اسلامی، در خدمت دین قرار بدن. مثالی میزنم، میگن اگر علامه هلی، علامه مجلسی که سالهای قبل اون همه تلاش میکردن از این ظرفیت بهره‌مند بودن، چه میکردن؟ اون وقت ما این ظرفیت رو دادیم ولی استفاده درست نمیکنیم. اما نکته سومشون مهمه، میفرمایند آقا این ظرفیت مهم داره در خدمت باطل قرار میگیره، حواستون هم باشه، چشم بسته نزنید به میدان، نگید آقا اینترنت همش خوبه، از رسانه ها همه ایشان خوبن. معلومه اینجوری نیست، داریم میبینیم فساد و فحشا و بی اخلاقی و لجام گسیختگی رو داریم در فضای مجازی، در رسانه های امروز میبینیم. کیه که حتی اونهایی که ماهواره دارن و روز و شب استفاده میکنن، کدومشونن که بگن آقا ماهواره کاملا خوبه، همه بذارید ماهواره داشته باشن؟ نه، خودش هم میدونه داره گناه میکنه، داره از اخلاق اسلامی، از اخلاق اجتماعی، حتی نگیم اسلامی، داره فاصله میگیره، ولی نمیگه همه داشته باشن. که آقا منم آسیبشون رو میفهمم. رهبر انقلاب میگن اینترنت ظرفیت باید در خدمت دین قرار بگیره، ولی الان محور افکار باطله. نکته آخر ایشون همینه، نکته چهارم ایشون همینه که افکار باطل کفایت نکردن، بسنده نکردن به این که افکار خودشون رو نشر بدن، دادن حمله میکنن به تفکرات اسلامی، به تفکرات دینی. مثالی بزنم، ما در آسیب‌ها خواهیم گفت 4 آسیب مهم، یکی از مهمترین آسیب‌ها شبهه افکنیه. چقدر شبهه در فضای مجازی هست، شبهه‌های خیلی ابتدایی. زلزله میاد، آقا مگه خدا نیست؟ خدا چرا ظلم کرده؟ این چون عدل الهی رو نفهمیده شبهه میندازه. زلزله اومده، طوفان اومده، سیل اومده، اینم خدای مسلمونا. خب تو نفهمیدی، تو بلا رو نفهمیدی، تو امتحان الهی رو نفهمیدی، 100 تا مفهوم دینی رو هنوز نگرفتی، یه چیز کوچولو رو میگیری بزرگش میکنی. پس این مقدمه رو داشته باشید. ما این 4 نکته رهبر انقلاب رو پیش فرض میدونیم، بعد وارد بحث دین و خانواده میشیم، بعد بحث فضای مجازی و رسانه ها رو مطرح میکنیم. حالا پس ما میتونیم نقاط قوت رسانه ها رو با هم بشماریم، بیایم یه بار مرور بکنیم ببینیم که رسانه ها چقدر نقاط قوتی ما میدن. رسانه ها دسترسی رو آسون کردن، در اختیار همه قرار میدن، عمومی بودن محتوا رو خیلی راحت کردن، انتشار رو ساده کردن، هزینه های انتشار، هزینه های تولید محتوا، هزینه های مختلفی که برای انتقال پیام هست رو کم کردن، تبادل اطلاعات رو راحت تر کردن. من اگر میخواستم قبلا یک نامه ای بدم، باید مدت ها صبر میکردم، مینوشتم توی کاغذ، پاکت میبردم پست، بعد اون منتقل میکرد، او تا کی برسه به اون. الان با یک پیامک، با یک محتوای تو شبکه های اجتماعی، با یک رایانامه میتونم این کار رو انجام بدم. جذابیت رو بالا بردن. ما اگر قبلا یه کاری میخواستیم انجام بدیم، باید مینوشتیم دیگه فوقش یه تصویری چیزی، الان نه، میتونیم فیلم، کلیپ، همه چیز داشته باشیم. عدالت رسانه‌ای، بالاخره در دسترس قرار دادن یک ابزاری، یک محتوای رسانه‌ای به افراد کم درآمد، به افراد کم سواد، اینها هم خوب، خیلی خوبه. بالاخره یک مساواتی اتفاق میفته، هرچند حواسمون هست عدالت مساوی مساوات نیست. ما نمیخوایم همه چیز مثل هم بشه، عین هم بشه. شاید یکی از محتواها برای یه گروه خوب نباشه. ما اینجوری که بیایم همه چیز رو در دسترس همه قرار بدیم خیلی مزیت نیست. اما به هر حال ما به طور کلی این رو هم یک فرصت میدونیم. پس اینها نقاط قوتن. قبل از این که بیایم روش‌های رسانه‌ها برای دین گریز کردن خانواده‌ها رو بررسی بکنیم، لازمه یه خورده این تقابل‌ها رو ببینیم. هی فکر نکنیم آقا هممون مثل همین داریم یه کار انجام میدیم. توی رسانه‌ها حریم‌ها از بین میره. حجاب و عفاف خیلی کم رنگه. نمیتونیم این رو نفی بکنیم. پوشیدگی برای ما فرهنگه. در رسانه‌ها این نیست. پس ما اگر دادیم اون نکته های رهبر انقلاب رو بررسی میکنیم، این نقاط قوت رو هم شمردیم و حواسمون بهشون هست. اما از اون طرف هم باید ببینیم، یه بار به این فکر کنیم آقا اینایی که تو همه چیز دادن با ما دشمنی میکنن، برای چی رسانه رو انقدر راحت در اختیار ما قرار میدن؟ برای چی انقدر شعار دهکده جهانی و یکی شدن در جهان رو اینا رو دارن ازش حرف میزنن؟ یه خورده که میری دقیق میشی میبینی بابا خیلی هم بحث دهکده جهانی نیست، بحث یکی شدن همه به نحوی که میخوان نیست، بحث سر آمریکایی شدنه. جهانی شدن داره به معنی آمریکایی شدن استفاده میشه. آقا اگه همه قرار جهانی بشن، خب همه بیان موحد بشن، خداپرست بشن، همه بیان مسلمان بشن. نه بیان اینجا چرا شما اینقدر مثلا نجات پرستین، مذهب پرستین، نمیدونم چی پرستین. از اون ور نمیگیم آقا تو شما چرا اینقدر آمریکا پرستین؟ چرا جهانی شدن رو مساوی آمریکایی شدن قرار میدین؟ چرا شما همه رسانه ها رو در خدمت این هدف دارید قرار میدید؟ میگه خب بالاخره یک کشور برتر، یک فرهنگ برتری وجود داره. پس میفهمیم آقا همه رسانه ها در راستای این غرض های سیاسی هندیه، غرض های سیاسی که در نتیجهش مسائل اخلاقی هم ایجاد میشه. پس لازمه این تقابل ها رو ببینیم. آقا تو رسانه ها پوشیدگی ارزش نیست، توی دین ما ارزش هست، توی خانواده ما ارزش هست. حجاب برای ما مهمه. رازداری به این معنی مهم نیست، برای ما مهمه. حفظ سر مهمه، کتم بودن مهمه، بی پرده بودن، بی حریم بودن خوب نیست. ما دنبال آرامشیم، آرامش دینی. اونها دنبال آرامش به این معنی نیستن. آهنگ های خشن، آهنگ ها و موسیقی ها و مجالس و فیلم ها و سریال های بسیار پرتنش. اصلا میگه گره داستان چیه؟ یک پدری به پسرش میخواد محبت بکنه. این که خیلی خنده داره، خیلی بیمزده است، خیلی کلیشه‌ایه. میگه مثلا یک زنی میخواد به مردش خیانت بکنه، همش آشفتگی روانی، همش از بین بردن آرامش. خب ما آرامش خانواده برامون ارزش. دیگه چه تقابلی هست؟ ما کمالجو هستیم. اون میگه آقا به همین زندگی اکتفا کن، کیف این دنیا رو ببر. من کمالجو هم، هی آخرتگرام، هی نمیتونم از این دنیا لذت کامل ببرم. میبینم آقا این دنیا برای من کوچیکه، بعد این هی اینو رنگیش میکنه، هی تزیینش میکنه، هی میخواد این کمالجویی منو بیاره پایین، ارزش رو از بین ببره. من توی خانواده دنبال عشقم، عشق متعالی، عشق خدایی، عشق جاودانه، عشق پیوسته، عشق عمیق. اون دنبال شهوته، هی میخواد منو بیاره پایین. میگه عشق رو اسمش هم میذاره عشق، ولی همون شهوت دیگه. میگه تنوع طلب باش، میگه دوستی ها رو کوتاهش کن ولی زیادش کن. من میگم آقا میخوام یه همسر داشته باشم ولی تا آخر عمر باشم. اگر 4 همسرم دادم، میخوام تا آخر عمر با هر 4 همسرم باشم، مثل اهل بیتمون. من تعدد زوجات رو برای تنوع طلبی، برای هوس بازی خودم نمیخوام، مثل اهل بیت، مثل پیامبر. اون میاد حتی پیامبر من رو در رسانش بازنمایی میکنه به عنوان مرد هوس. از سلمان رشدی کافر مرتد بگیرید که بیش از 30 پیش، 40 پیش این کار رو کرد، تا همین الان کاریکاتورهایی که از پیامبر ما رسانه های اینو ترویج میکنن. عشق متعالی، عشق پیغمبر به خداست، عشق پیغمبر به خانواده، به همسران، به فرزندان، به خاطر خداست. او خدا رو حذف کرده. دیگه عشقی نمیمونه، میمونه شهوت، میمونه من، میمونه هوای نفس. هر کسی تونست به این هوای نفس من بها بده، من دنبال اون هستم، من حواسم به اون هست. پس ما یک خانواده ارزشمند، یک حریم بزرگ رو ترسیم کردیم و گفتیم که غیر از همزبانی که عامل بیرونیه و عامل ظاهریه، دنبال همدلی هستیم. حالا این همدلی چجوری اتفاق میفته؟ جز با دین اتفاق نمیفته. رسانه ها دشمن این دینه. ما نگاه مثبتمون به رسانه ها رو از بین نبردیم، ولی این تقابل ها رو با هم برشمردیم. توی رسانه ها داریم میبینیم ضد ارزش بودن پوشیدگی، ضد ارزش بودن عشق، ضد ارزش بودن کمالگرایی و اینهایی که برشمردیم رو داریم میبینیم. انشالله در جلسه آینده مفصلتر در مورد راهکارهایی که اینها استفاده میکنن، رسانه ها استفاده میکنن برای بیدین کردن ما و نسلهای جدید ما، اینها رو با هم حرف میزنیم و از اون ور راهکارهایی که باید در مقابلشون به کار بگیریم و این راهکارها جز راهکارهای خانوادگی و تربیتی نیست رو با هم صحبت خواهیم کرد. متشکرم.